رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم که میتونیم قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان بکنیم. امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید و هر سوال و نکته و نظر و پیشنهادی اگر داشتید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان بنده برای شما زیرنویس خواهند کرد با ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم تلاش بکنیم هر بار به نسبت دفعه قبل برنامه بهتری رو تقدیمتون بکنیم. ابتدای امر اجازه بگیریم از اعلی حضرت ولی عصر و امیدواریم که خود حضرت عنایت بکنن و هر اون چیزی که بر زبان ما امشب جاری میشه مورد عنایت و توجه حضرت واقع بشه. گفتگومون رو آغاز میکنیم با کارشناس محترم و عزیز و گرانقدرمون استاد نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. بازم تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و خیلی خوشحالیم که در این ماه پربرکت در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید انشالله. سلام خدمت حضرت عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. من هم تبریک عرض می‌کنم عیاد شعبانیه رو. انشالله که بتونیم برنامه خوبی باشه و مفید باشه به حال بینندگانمون، در خدمتون هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست. بحثمون که بحث همیشگی و بحث اون تربیتی که مطرح کردیم و نکته جالبی که رسیدیم بحث خانواده امنی بود که یه جاهایی شاید یکم تندم حتی حرف زدیم که یه تلنگری باشه، چون دیدیم که اجرای نیاز داریم به اون تلنگر گاهی اوقات. خیلی جذابیت این ماجرا این بود که فقط برای افرادی نیست که الان فرزند دارن، همونطوری که شما اشاره کردید، مثالی که زدید جلسه قبل در اون همایشی که افرادی رو نام بردید که اینا اصلا بعد از مثلا گذشته 5-6 سال که عمدتاً یک تایم در واقع معمولیه برای فرزنددار شدن، هنوز به دلایل مختلف این کارو نکردن و شروع کردیم راجع به اون حرف زدن. بفرمایید امشب قراره چه چیزی از شما یاد بگیریم.
ممنونم از یادآوریتون آقای حسینی عزیز. یه نکته ای رو من ابتدای بحث عرض کنم. گفتگویی که ما توی برنامه داریم با هم دیگه پیرامون خانواده امن، یه سوالی رو تو ذهن برخی از عزیزان مطرح کرده بود که ما مواجه بودیم باهاش و برخی از عزیزان در رابطه اون سوال می‌کردن، این که حالا مثلا بر فرض ما یک سیری رو پیش گرفتیم، اومدیم به یک جایی رسیدیم و شاید خانواده‌مون اصلا ناامنه. طبق اون مؤلفه هایی که ما تو برنامه های گذشته گفتیم نشانه این داره که محبت، عاطفه و فضای مطلوب خانواده اونجوری که باید باشه نیست. خب الان تکلیف ما چیه؟ این راه رستگاریه جلوی ما کی باز میشه؟ قدرت اصلاح وجود داره؟ امید به اصلاح وجود داره یا وجود نداره؟ ببینید، ما میتونیم دو حالت رو در پاسخ به این سوال داشته باشیم. طبیعتاً شما نگاه کنید، به تصمیم میگیرید که از یک مقصد مبدعی به سمت یک مقصدی حرکت کنید، حالا یا از طریق آدرس هایی که دوستانتون بهتون میگن یا از طریق همین مسیریاب های مسیر رو انتخاب میکنید. به یه جایی از مسیر که میرسید نگاه میکنید، میبینید چه مسیر تاریک و مزخرفیه. به ما گفتن که این مسیر مثلا زودتر 20 کیلومتر 30 کیلومتر زودتر تو رو میرسونه، ولی نگاه میکنیم این نوار نمیارزید، راه های فرعی میره، تاریکه، اصلا چراغ درستی نداره، جاده درستی نداره. ظاهرن ما رو زودتر میرسون، ظاهرن راحت تر بود. خب این که خیلی مسیر بدی شد، بس من رو نمیرسونه به مطلوبی که وجود داره. طبیعتا اینجور موقع ها باید ما راه اصلاح رو پیشنهاد بدیم که آقا وقتی قراره یک کسی از یک مسیر، یک خانواده ناامن کوچ کنه به یک خانواده امن، بخواد از این فضا عوض کنه ریلش رو از این خانواده ناامن بیاد تو فضای امن. ما امروز خواهیم در مورد یک نکته صحبت کنیم به نام همین که آقا این عناصر تربیت، یا به عبارت دیگه عناصری که به ما کمک میکنن یه خانواده ناامن رو تبدیل به یه خانواده امن بکنیم چیه. این نکته ای رو عرض بکنم اینجا مورد مقدمه. آقای حسینی، یه مقاومت عجیبی وجود داره معمولا تو خانواده های ما و من اسمشو گذاشتم تنبلی تربیتی، مثل تنبلی چشم. ببینید، ما تو حوزه تنبلی تربیتی آدم‌های مواجه هستیم که دوست دارن بگن آقا نه دیگه، نمیشه بچه رو درست کرد، بابا کی الان میتونه این نسل رو عوض کنه، کی مثلا میتونه الان جای این فضای مجازی یه چیزی رو پیشنهاد بده، کی میتونه بچه رو از گوشی جدا کنه، کی میتونه رابطه های عاطفی خراب شده رو. ببینید، ما با این تنبلی تربیتی که وجود داریم، وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد که ایاک و الکسل و الزجر، این که آقا بهت میگه که آقا شما این بدترین حالت اینه که تو دنبال تنبلی بری، بدترین حالت زندگی تو همه عرصه ها اینه که توی آدم تنبلی باشی، نخوای حرکت کنی، نخوای تغییر ریل بدی. این خیلی سه بدیه، خیلی سه اتفاق نافرمیه توی حوزه مسائل زندگی. و اصلی ترین جایش اینه که الان من و شما کارشناس نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم با مخاطبمون، شما دفترت نشستی مشاوره میدی به مردم، مخاطبی که میاد پیشت آخرین جمله‌ای که تو بهش میگی و اولین جمله‌ای که بهش تاکید می‌کنی که آقا همه حرفای من یه بزنگاه داره که تو بخوای تغییر کنی، تو بخوای این ریل رو عوض کنی، تو بخوای از این مسیری که برای خودت درست کردی بری جلو. یه مثالی بر شما بزنم، یه آقا و خانومی آمدن برای مشاوره قبل از ازدواجشون، بعد خب اینا بیرون با هم دانشگاهی منور رفیق شده بودن و اینا بودن مشاوره و اینا، بعد شروع کردن به صحبت کردن و من باشون صحبت کردم و مثلا خانم تستاشو گرفتم، آقا تستاشو گرفتم، صحبت کردیم. بعد خدمت شما عرض شد که من به خانم گفتم، شما به دوتاشون یعنی گفتم آقا این ریسک ازدواجتون دیگه از حد گذشته، یعنی دیست. خب بعضی موقع به بعضی میگم آقا ریسک ازدواجتون بالاست، حالا برید مشکلات حل بکنید شاید متعد. گفتم شما نمیتونید حل کنید، ریسک خیلی بالاست و تهش واقعا ته مشخصی از نگاه من خدا نیستم، ولی بالاخره این علائم نشون میده که شما ریسک ازدواج شما. بعد خانم یه جمله ای گفت، مثلا من تعبیر این بود که گفتم که به نظرم ازدواج رو بخواید بدید مثلا تو مسیر خوشایندی نیست و مثلا بعد ایشون اینجوری کرد، گفتش که آخرش یعنی بدبخت میشیم دیگه. گفتم که حالا ان شاءالله که اینطور نشه، شما با انتخاب عاقلانه‌تون درست بشه زندگیتون. گفتم من میخوام بدبخت شم، من میخوام با این آقا بدبخت شم. گفتم که خب من دیگه حرفی ندارم دیگه، بفرمایید بس به مسیر خودتون، چرا اذیت کنید؟ خب مشاوره اصلا خودتون اذیت بکنید. ما یه جایی تو تربیت با آدم‌های مواجه میشیم، خدا گفته و هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفور. شما دو تا راه داری، راه خوب است راه بد است. شما اگر رفتی راه خوب، خب جنات و بعد آرامش و آسایش و خوشبختی داری. راه بد رفتی، خب عذاب تو رو میگیره، نمیدونم فلان میشه، عذاب و دوزخ و فلان. بعد به یکی میگی که آه با این رفیق نگرد و بدبخت میشی. نه من بدبختی رو دوست دارم. اینجا چی کار میکنیم ما؟ ببین اینجا دو گروه آدم رو ما داریم آی حسین. یه گروه آدم هایی که تنبلن نمیتوانن تغییر ریل بدن. هی بهش میگی آقا خانوم شما اگر تو خونه با هم کمتر دعوا بکنید، شما کمتر به هم مثلا فحش بدید، شما مثلا کمتر تو خونه بی‌نظمی ها رو ایجاد بکنید، بچه‌هاتون منظم‌تر میشن، اوضاع روالش بهتر میشه، خب رابطه‌هاتون صمیمی‌تر میشه. خب میگه نه که حال ندارم من تغییر بدم دیگه، مثلا وقتی حوصله ندارم دیگه مثلا باشم والا مثلا. آقا یکی از کارهایی که شما سر میز غذا تو سر سفره همه با هم غذا بخورید، خب چرا هر کی غذاشو می‌کشه میره یه گوشه‌ای می‌خوره؟ خب بچه‌ها بی‌نظمی یاد می‌گیرن. چرا آقا مثلا اتاقشو ترتمیز نمی کنه؟ چرا مثلا مادر اینجوری نیست؟ رفتارهای بی‌نظمی رو دارن بچه‌ها یاد میگیرن. بعد میگیم خب برایش این کارا رو بکن، دوست داری چجوری بچه‌ت تغییر کنه؟ رو هوا که لپلوب نیستش که تو لپلوب در بیاد بچه‌ت خوب شه. خب تو کاری براش نمی‌کنی، تو چرا تنبلی هستی؟ این یه گروهن. یه گروه آدمایی هستن که طعم تلخ بدبختیه براشون به خاطر یه سری علایق شیرین شده و اون میگه آقا من الان دوست دارم تو این مکتب برم جلو، برم آقا اصلا میخوام تو این فضا برم جلو، مثلا این رابطه رو انجام بدم و چه میدونم میخوام بدبخت شم اصلا دیگه. آخرش اینه دیگه، تو میگم بدبخت میشم، منم میخوام اصلا بدبخت شم، من دوست دارم با این آدم مثلا بدبخت شم. ما مواجهمون توی عناصر تربیت با اینجور آدم ها چیه؟ آقای حسینی ما کلن تو زندگی چند تا عنصر اساسی داریم که تو تربیت، ببینید تربیت عاطفی، تربیت جنسی، تربیت فرزندانو، تو تمام امور برای ما اینا عناصر اساسی خانواده هن. یعنی شما هر کاری بخوای انجام بدی این موارد بهش کام. یک، آقا تو خانواده ای که الگو و نظام وجود نداشته باشد، اون خانواده به سرمنزل مقصود نمیرسه. خب اینا رو قبلا در موردش بحث کردیم رفتیم. دو، تو خانواده ای که آرامش عمل کردی وجود نداشته باشد، اون خانواده به سرمنزل مقصود نمیرسه. سه، تو خانواده ای که آدم ها نسبت به همدیگه درک متقابل، احترام متقابل، گفتگوی محترمانه نداشته باشن، اون خانواده سرمنزل مقصود نمیرسه. یعنی این پیش نیازها نباشه، تمام این تلاش ها برای تغییر ریله چی میشه؟ یه تغییر تلاش مذبوحان است. نتیجه مناسبی براشون نره. پس ما قراره چه کار کنیم؟ ما قراره توی این برنامه در مورد چی صحبت بکنیم؟ ما قراره به آدمهایی که میخواهند تغییر ریل بدهند عناصر تربیتشون بگیم. یه سری عناصر کلی تربیت داریم. خب اونها آدمایی هستن که تو مسیر تربیتن، میرن جلو دیگه. آقا من میخوام مثلا چه بدونم بچه‌ها معنوی بشن، دیندار بشن، خب باید خدا نماز اول وقت بخونم، جلوی بچه‌م دروغ نگم، چه میدونم مسائل دینی و شرعی رو رعایت بکنم، الگوهای اعتقادیم رو رعایت بکنم. حالا اینجا هم بد نیست من این نکته رو عرض بکنم خدمت خانواده‌های عزیزمون، که وقتی ما داریم صحبت از یک فضای دینمدارانه در خانواده می‌کنیم و همه هم دوست داریم بچه‌هاشون، شما از این خانواده‌ها که پرسی هیچ کی، من دوست دارم بچه‌م بی‌دین بشه، یه بچه بی تربیت لاابالی بار بیاد، نه، همه دوست دارن. خب سه تا الگو رو باید تو ذهن خود ایجاد کنی دیگه. اولین نکته اینه که گام اولت اینه که تو عنصر تربیت شما باید از لحاظ اعتقادی فضای اعتقادی نسبت به بچه‌ها، مثلا عرض می‌کنم وقتی از توکل، وقتی از وحدانیت، وقتی از توحید تو ذهنت داری صحبت می‌کنی، بچه‌ها باید یگانه پرستی و این توحید رو تو رفتار عمل کردی تو ببینند. دو، بچه‌ها باید معنای توکل رو تو زندگی ببینن. تو هی از خدا میگی ولی تو عمل کردت اصلا بچه‌ها توکل نمی‌بینن، همش داری نگرانی، همش دغدغه داری، آ خدا روزی رسونه، بسم الله بریم جلو، ما کار میکنیم. خب بچه‌ها این توکل رو تو وجودت میبینن دیگه، اما تو وقتی همش نگرانی، یک سوال عمیق تو ایدئولوژی دینی بچه‌ها ایجاد کردی، حتی همسرت فرقی نمیکنه، آقا پس خدای کجاست که باباهی ازش حرف میزنه؟ چرا یه جایی به بابا آرامش نمیده؟ چرا همش بابا نگرانه؟ آخه آخر ما شد، آخه یارانه ها رو نریختن، آخه فلان شد، آخه بیزار شد. خب پس تو کی میخوای این اعتقاد روزی رس؟ آقا مهمون نیاد، نداریم مهمونی، نریم، نداریم، همش همین. خب پس این توکله، این امیده، این یقینه کجا میخواد خودشو نشون بده؟ نکته بعدی تو حوزه عمل کردی ماست که آقا من وقتی که وارد عرصه گناه میشم، یه جا بچه‌م باید ببینه که آقا مثلا میگم خیلی ساده شو به شما عرض بکنم، عکسای مثلا عروسی رو یهو بچه کوچیکه میاد جلوی ما پلی میکنه، بچه باید ببینه که ای بابا این نامحرم بذارش کنم، یا مثلا دختر کوچیکه، پسر کوچیکه داره در مورد مثلا حالا اون که تونسته تو مجلس نامحرم بره، داره در مورد مثلا یه شخص نامحرمی حرف میزنه، ذوق و شوق بابا رو نبینه برای این که مثلا گوش داره میده، سری اونجا بگه دخترم پسرم قرار شد از نامحرم تو خونه حرف نزنی. یعنی اون حوزه عمل کردیه اون نحیه رو ببینه بچه. یعنی وقتی شما دارید در مورد نامحرم حرف میزنی و ولع نداره، نه دخترم این گناه نامحرم هست، نباید در موردش صحبت بکنی. یعنی وقتی تو حوزه عمل کردی میبینه این عناصر اعتقادی، عناصر معنوی زندگی، عناصر عمل کردی زندگی، اینا تو رفتار شما کاملا واضحه. خب این برای آدم‌هایی است که از ابتدای به ساکن شروع کردن، میخوان آقا وارد فضای عملکردیشون بشن، بیان ارتباطات معنوی خودشون درست کنن. اینو میذاریم کنار. این به عنوان جمله بین‌الهلالین تو پرانتزی من گفتم به عزیزانمون که مد نظرشون قرار بده که آقا بچه‌ها وقتی میخوان فعالیت تربیتی انجام بده اینه. اینو میذاریم کنار. میایم سراغ اون کسایی که آقا امروز مخاطب من و شما. آقا خانواده ما ناامنه. بسم الله. شما به عنوان خانواده دوست داشتنی، کارشناسان خانواده دوست داشتنی، اون کسانی که دغدغه در خانواده ها دارید، چه پیشنهاد و چه نسخه هایی رو می نویسید برای خانواده های ناامنی که تا به حال هی شروع کردید توضیح دادید که این خانواده ناامنه، این ویژگی ها داشته باشه ناامنه، خب حالا بخواییم درست کنیم. ما می خواهیم امنیت رو به خانواده برگردونیم. یه جا رفتیم دیدیم آقا مرزای این قسمت ما با اون کشور مشکل داره، یه 4 تا ایستگاه پدافندی و آفندی زدیم، یه نمیدونم 2 تا ایستگاه مرزی، پاسگاه مرزی زدیم، نیرو اونجا ریختیم، اونجا رو تقویت کردیم، دیوار مرزی نوشتیم، بستیم، آقا یکم تقویت شد، اوضاع خوب شد. الان یک خانواده ناامن میخواد چیکار کنه؟ من امشب اگر برسم 3 تا موارد ناامنی رو عرض میکنم، اگر انشالله خواهد توفیق به من بده، و نسخه این که آقا خانواده، خب مواردی داره که دچار ناامنیه دیگه، اون رفتارها اصلاح بشه از بین میره چی؟ اولین نکتهش رو عرض بکنم. آقایون، خانومها، خانواده های محترم، خانواده ناامن گفتیم خانواده ایست که توی اون رابطه عنصر محبوبیت، دوست داشتن و عاطفه مفقوده. حالا یه خانواده پیدا کردیم، آقا توش عاطفه نیست، توش محبت نیست، همدیگر دوست نداریم خانواده، مثلا آقا نتونستیم عنصر عاطفه و عشق رو ایجاد بکنیم. آقا حسینی چیزی که من فکر میکنم حالا بدم نیست من و شما در مورد این موضوع یکم با مخاطباتون سریع صحبت بکنیم، اینه که من حالا از شما کمک بگیرم. آه شما به عنوان کسی که کارشناسی توی این موضوع داری کار میکنی، شما اگه بخوایی در رابطه با عشق، در رابطه با محبت، در رابطه نهادینه کردنش تو فضای امروز، تو جامعه هم امروز داری قشنگ با همه مردم ارتباط داری، آقا میخوای به مردم بگی آقا شما برای اینکه خانوادت متبلوره از محبت و عشق بشه، یه داده هم آقا یه هدیه بگیر، نمیدونم آقا یه گلی بگیر. من جمله هم اینه، تا سوالم از شما پرسم، اونی که هنوز نمیدونه باید یه هدیهی بگیره برای تشکر، یا یه قدردانی بکنه، یا یه سپاسگزاری بکنه، اون دیگه خیلی خلاصه. یعنی آقا ما الان دیگه اینجا در رابطه با این کارهای خیلی ساده که آقا شما میخوای به کسی محبت کنی، خب یه گلی براش بگیر، تولدش یادآوری کن، چه میدونم زحماتش تقدیر قدر
بوده، بیرونی باید داشته باشه،
این جزا میذاریش که اصلا ما که دارم آقا اگه بخوایم در مورد این صحبت بکنیم که دیگه خانواده ناامن باشه، این دیگه به نظرم خانواده منفجر شده. اگر این سطح از تفکر تو یک آدمی وجود ندارد که آقا وقتی میخوای با یک کسی صحبت بکنی این نوع محبت رو داشته باش، این که میره کنار. یه جایی آقای حسینی خانواده ناامن میشه از لحاظ عاطفی، که من نسبت به رنجهای جانکاهی که زیر پوست خانواده‌ام داره اتفاق میفته بی تفاوتم. یعنی چی؟ یعنی میدونم که الان خانوم من یا خانوم فکر میکنه آقا نیازمند گفتگو برای تخلیه شدنه، نیازمند گفتگو برای رنجش رو تخلیه کردنه. یک کلیپی بود احتمالاً بینندگان ما هم دیدن، یه حالا شما چای رو در نظر بگیرید، میاریم یه لیوان چایی توی لیوان شیشه‌ای میذاریم جلومون، بعد حالا شروع کنیم با پارچ آب بریزیم توی این، هی شروع کنیم آب بریزیم، یواش یواش این رنگ چایی از این کدر بودن به خاطر آبی که داره بهش اضافه میشه تبدیل میشه به روشنایی و سفیدی. این کلیپ یه تصور خیلی خوب از این موضوعه که آقا توی خان رابطه زن و شوهری آیا سینه واگویه های رنج های بین زن و شوهر این قمین آب بستن است به این لیوان کدر، که آقا یواش یواش اون کدری ها میره و این آب زلال میشه. یعنی اون زن، اون مرد آرام از تلاطمات رنج هاش کاسته میشه و نگرانی هاش رو میگه و حرف هاش رو میزنه و آرام میشه. خانم ها و آقایون، شما خانواده ناامن دارید، احساس میکنید بر اساس گفتگوهای جلسات گذشته خانواده، یکی از دلایلی که شما نمیتونید اون عنصر محبت و عاطفه و عشق ورزیدن رو تو خانواده پویا بکنید هدیه دادن نیست. چون برعکس به شما عرض کنم، همینا رو نگاه کن، پیجای اینستاگرامیشو نگاه کن، کلی میبینی تو اون استوریاشون بحث تولد برای هم گرفتن و چه میدونم کلیپا پستایی که گذاشتن، کلی از این ادا و اصولا دارن.
وقتی مثلا از نزدیک میشناسیمشون میگیم این که من میدونم چه مشکلاتی با هم
دارن. اون مشکل اونجا کجاست که باید متخصصانه بهش نگاه کرد، به خاطر اینکه شما رنج‌های همدیگر رو شخ نزدید. یعنی یک جایی اولین نسخه برای اینکه عاطفه و محبت شما از حالت فیلم، از حالت نمایش،
بله،
از حالت تصنعی خارج بشه، که شما با اون تولده حالتون خوب بشه، با اون جشنه حالتون خوب بشه، اینه که یک جایی برید بشینید از رنج‌های فرو خورده و فرو نشسته تو بدنتون، تو روحتون، تو روانتون با همدیگه حرف بزنید. یعنی آرام آرام تخلیه کنید. ما یه قسمتی رو داریم که سخت‌ترین قسمته برای آدم‌هاییست که میخوان حوزه عاطفی خانوادهشون اصلاح کنن، و اون میدونید کجاست؟ اون اونجاییست که اون عمل جراحی تلخ و سخت میخواد اتفاق بیفته، حوصله نخواهیم کرد قطعاً که آقا بریم بنشینیم بذاریم یه کمی این گفتگوها اتفاق بیفته. ما الان دوریم از هم دیگه آقای حسینی. وقتی آدم ها از هم دورن، حالا 300 تا هم تولد برای هم بگیرن، ولنتاین برای هم برنامه بگیرن، چه میدونم هزار برنامه عاطفی دیگر برای هم درست کنن، ما برای هم دوریم، این هدیه ما رو به هم نزدیک نمیکنه، این جشن تولده ما رو به هم نزدیک نمیکنه. میدونید چرا؟ چون روح ما نسبت به هم دیگه کانکت نیست،
چون صرفا یه جوری یه وظیفه و یه روتینی شده دیگه، که انگار عادت کردیم که آقا فلان روز
تولد اذهان عمومی رو دهنشون ببندن.
اصلا اون تولد من الان رشته باید برای تولد مثلا یه کاری بکنم، همین خب شما به این فکر نمی‌کنم که خب اون از نظر روانی، از نظر اون علقه و عطوفتی که واقعاً باید بینمون وجود داشته باشه چیکار کردم؟
نکته‌ای که می‌فرمایید همین که آقا طرف یه فضای اتفاق افتاده، حالا باید این کارو بکنم دیگه. آقا چی به تو گفته باید این تولد رو بگیری؟
نه دیگه، خب توی فرهنگ ما هم این جا افتاده که نه اون مثلا فرض کنید برای تولد من این کارو کرده، من باید جبران بکنم.
جبران
صرفاً شده این، یعنی هممون این کار هی داریم یک چیزی رو به نسبت دفعه قبلی جبران می‌کنیم.
و هیچ کس فکر نمی‌کنه.
هیچ از ته دل یه کاری رو انجام نمی‌ده.
که چقدر این رو ببینید، این روها بعضی موقع ما می‌شینیم با هم دیگه چای می‌خوریم.
بله.
چه می‌دونم یه نون پنیر می‌خوریم. ولی انقدر حالمون خوشه، انقدر داریم، من میگم ممکنه تو رستوران بریم بشیم حالمون خوش بشه. آره می‌خوام بگم موضوع رستورانه نیست، نه. موضوع اینه که تا این روح‌ها به هم نزدیک نشه، تا اون روان فروخورده، فرونشسته، رنج در او تنیده، حالش خوب نشه، شما با این تولدهای تصنعی نمیتونید. مثلا شما دقیقاً طرف تولدشو می‌گیری، بعد یه آخر تولدش نگاه می‌کنی طرف رفت تو افق محو شد. چته با کلام داشتیم میگفتیم میخندیم کلی آهنگ پلی کرده بودیم، اوضاع هم خیلی خوب بود و بزن و بکوب بود، چرا الان ناراحت شدی الان دوباره؟ این چون دقیقاً همون بزنگاه گفت دقیق. من میگم سوال ذهنش چیه؟ سوال ذهنش اینه که کاش به جای این تولد تو مرا در آغوش محبتت غرق میکردی و رنجهای فروخورده منو پرپر میکردی. یعنی کاش به جای این اتفاق منو تخلیه کرده بودی، منو سبک کرده بودی.
و این رو زیاد مثالش شنیدیم، خانم آقایی که عمدتاً ما این تصویر تو ذهنمون نقش بسته، چون توی فیلم ها یا تصاویر شاید مردم ما دیده باشن، خانم آقایی که به عنوان مثال توی دادگاه در مقابل قاضی نشستن، بعد صحبت از این میشه که خانم ادعاش اینه که اون آقا اصلا منو دوست نداره، به من توجهی نمیکنه. آقا میگه که نه، من شاید بهت نگفتم دوستت دارم، ولی مثلا ببین برات چه جشن تولدی گرفتم، چه زندگی برای خودت و بچه‌ها ساختم. در حالی که زنه به قول شما دنبال یه چیز دیگه است، دنبال اینه که آقا منو نشنیدی، هیچ وقت درد من رو آروم نکردی. و برعکسش اون آقا میگه بله این بارها به من گفت من دوستت دارم یا به یه شکلی نشون داد، ولی هیچ وقت نیومد بگه اصلا تو اصلا از شغلت راضی هستی یا فقط به خاطر ما این کار، من حاضرم تحمل کنم، مثلا تو بیا میخوای کار دیگه بکنی.
من دقیقا همین آفر ببین به زنگاه همینه، این تصوره که آقا شما الان داری سر یه کاری میری، صبح ساعت 6 بلند میشی میری 12 شب، 8 شب، 9 شب، هر موقع برمیگردی میای. ما تو بهداشت روان وقتی صحبت میکنیم میگیم یکی از علائم امنیت روانی اینه که من شغلی رو که میرم دوست داشته باشم.
بله.
چه میدونم اون محیط زندگی دوست داشته باشم، خونم دوست داشته باشم. خب حالا همه که اینا فراهم نیستش که، یعنی شما دقیقاً همه آیتم های بهداشت روان که فراهم نیست که آدم ها تو امنیت روانی تا کامل باشن.
90% نیست.
آره نیست. خب شما الان دارین نگاه میکنین، این آقا داریم سر کار. با یه رنجی میره سر کار، با یه رنجی هم برمیگرده. اما هیچ وقت تو اون خانواده ناامن کسی یا جرأت نداشته یا بلد نبوده یا چه میدونم نفهمیده یا به خودش اجازه نده بیاد این آدم رو از رنج اون سر کار تخلیه کنه.
و بعد به اون آقا هم همیشه چی گفتن؟ گفتن که تمام دردهای کارت رو میذاری بیرون پشت در و با یک حال
میای تو،
یعنی هی با
یعنی میمیری میرون و یک روح کاملا خسته وارد خانه میشی.
برای همین وام بگیرم از یکی از صحبت‌های خودتون، یه قراری بذاریم یک جای دیگه، اصلا خونه نه، یه جایی بشینیم به قول شما راجع به این حرف
بزنیم. ببین ما این رعای حسینی، خانوم ها و آقایان، هر کسی که صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، به ما هم دسترسی داره، این شبکه محترم هست، جامون مشخص، تلفن رو مشخص، اگر این حرف رو رفرنس علمیش رو قبول نداره بیاد بحث میکنیم با هم دیگه، دیگه بیشتر از این که نیستش که ما سواد کمی داریم، شما میبیشیم بحث میکنیم که درسته یا نه با یه تجربه مختصری. این که کسی بخواهد به افراد نزدیک شود، تو خانواده فضای محبت و عاطفه را امن کند بدون آن که رنجهای فروتنیده و فرونشسته در اون زندگی رو پرپر کنه و تخلیه کنه، اگر گمان میکنه میتونه به یک عاطفه پایدار و محبت پایدار برسه، سخت در اشتباهه. آقایی که از خانه 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت در رنجهای بیرونی خودش قوطه وره و در نگرانی های آینده خودش قوطه وره و این رو میاریم خانه میگیم خب امشب شب تولدت، بذار برات گل بگیرم، بذار برات کادو بگیرم، لی 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 براش بخونی، این چرا بس حالش خوب نشد؟ تموم شد، یه ساعت دور هم بودیم، حالا برم بخوابم، صبح میخوام برم پی بدبختی. این بعد انرژی میگرفت. این ببین آقای حسینی، قانون محبت اینه که تو رو سرشار از انرژی میکنه. شما یه زمانی تو ایام کرونا دیدین مردم همه نوروبیوم میزدن، چه میدونم الان تعویض میخواد به کمبلنس میذاره، میگه که این چرا میخواد تقویت کنه خودشو دیگه. محبت دقیقا همینه. آقا شما وقتی دوست داشته میشوی، وقتی درست علاقه و عشق در وجودت و نهادت جریان پیدا میکنه، انرژی داری، صبح اصلا میکنی میری تا پایان شب با شور و انرژی هستی. چرا؟ چون دو تا آیتم هست: یک، رنج هات رو آدم ها شنیدن، دو، هیچ چیزی رو پنهان نکردی، یعنی گویش ها و واگویه های تو رو شنیدن و آرام نشستن با تو به تعامل. بعد اون موقع تو میگی این دوست داشتن قشنگه که من میتونم با علم به رنج هام. تو داری کار سختی میکنی یا تو داری سر کار ناجوری میری. ببینید یه آقای یه روز دفتر اومده بود یه حرف قشنگ میزد، میگفت که من مثلا انقدر سال سنمه، شما فکر میکنید الان سر کاری که دارم میگم میرم رو دوست دارم؟ گفتم خب خودتون پاسخ بدید که دوست. گفت نه من دوست ندارم. گفتن چرا؟ گفت اونجا من توهین میکنم.
عجب.
حالا انشالله که عزیزانی که هستن جمله رو میشنون بشنون و واقعا به خودشون بگیرن. گفت مثلا این کارفرمایی بی ادبی داریم، تحقیر میکنه، نمیدونم رفتارهای ناشایست داره، ولی خب من دیگه این گوشم در شد، اون گوشم دروازه. ولی من هم میفهمم بی احترامی یعنی چی، تحقیر رو میفهمم، میتونم پاسخ بدم، ولی خب دیگه حالا به خاطر معاشم خب همینجا صبر میکنیم. این آقا توی این سر کار تحقیر شد، کاملا رنج بر وجودش نشست، کجا بره خودش تخلیه کنه؟ آیا سنگ این داره برای کی کار میکنه؟ برای خودش، برای خانومش، برای بچهش، برای زندگیش. یه علتی وجود داره که اینو هولش داده اومده سر کار و داره اینو تحمل میکنه. تا اینجاش درست، اما از اونجا به بعدش اون رنجه که اضافه بر این کار با تحقیرهای روانی رو وجود این نشسته، این باید کجا تخلیه بشه؟ کجا التیام داده بشه؟ کدوم عزیزی گفت که آقا باید اینو بذاری پشت در بیای تو؟ خب این تخلیه نکنه که منفجر میشه که، یعنی از زندانی به زندان دیگه منتقل میشه، از یک محل عذاب به یک محل عذاب دیگه منتقل میشه. اینجا که نمیتونم حرف بزنم، اونجا هم که بگم میندازنم بیرون. پس من یک جنازه متحرکم، هی میرم سر کار و هی میام تا اینکه اسرائیل بیاد بگه تشریف ببریم.
بعد یه جایی خب بالاخره این انباشته میشه و سرازیر شدنش در دقیقاً در همون دل خانواده اتفاق میفته
و عشق ورزیدن از یادش میره،
هم خودش یادش میده، هم یه نکته به ذهنم رسید با توجه به باز اون دو موردی که فرمودی، وقتی من شنیده شدن یه جا بعد شنیده بشه، بعد میگیم که تو چرا خیانت کردی؟ چرا ارتباطت با همکار خانومت یا آقات جنس مخالف اینقدر فراتر رفت بیر؟ میگه چون تو من رو نمیشنیدی ولی اون حاضر بود من رو بشنوه، چون به من توجه کرد، متوجه شد من حالم بده امروز، در حالی که توی نوعی تحت عنوان همسر چه آقا چه خانم متوجه این
نشد. ببین ما الان با یه جمعیتی مواجه هستیم که مثلا حالا تو حرفشون میزنیم اینا ما افسرده ایم، آقا ما فلانیم. ببینید حالا افسرده هم نخواهید به طرف بگی، دچار فروخوردگی هایی که هستن که آقا اعتماد دارن. خانم ها و آقایون، گام اول برای اینکه خانوادتون رو از محیط ناامن به یک فضای امن منتقل بکنید، اینه که عاطفه و محبت رو تو اون خانواده جریان پیدا بکنید، جریان بندازید و اون فضا تو جویبار عاطفه بره. خب اجازه بدید حرف شعاری هم نمیخوام بزنم، گل بدید، هدیه بگیرید، تولد بگیرید، ولنتاین بگیرید، نه 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 نه، اینا که دیگه اولیاتو باید انجام بدید دیگه، اینا که کار خوبیه. یک جای عمل جراحی مهم باید بکنید.
چی اونجا؟
بایستید با قدرت و به استقبال رنجهایی که نمیخواهید بشنوید برید. یعنی کنکاش کنید توی اون رنجهای فرو خورده که با هم بنشینید این رابطه نزدیک شه. من با شما حرف بزنم، گفتگو کنم. آقا خیلی مثال ساده شینه، یه رنج مثلا میگم به قولی که دوستان حرف قشنگ زد، اون ساده ترین مثال رنجه میدونی چیه؟ اینجا شب تو اومدی میخوای بخوابی، خسته و کوفته ای، باید با کچوب کبریت پلکاتو بالا نگه داری تا حرفاشو بزنه اون بخوابه، تو هم بعد بخوابی، چون والا اگر اونجوری خوابید با اون همه دغدغه و نگرانی که تو روز با خودش حمل کرده، چه خانم چه آقا، صبح یک مرده متحرک با به قول دبل مرده بلند میشه، یعنی اضافه شده روش. ولی اگر اون شب خوابید تخلیه شد، دوباره با یک حیات، با یک انرژی بلند میشه. این گام اوله.
و باید چون می‌خوایم فاصله هم بگیریم حالا گام دوم رو شروع کنیم، این رو هم اشاره بکنم، آستانه صبرمون باید بالا باشه.
آفرین.
یعنی تا یک بار گفتم حالا جواب نداد، من اعتراف، من خودم با خانمم راجع به این صحبت کردیم، خانمم از من پرسید، گفتش که وقتی یک همچین شرایطی هست دوست داری اون لحظه من چیکار کنم؟ بهش گفتم حق انتخاب رو به خودم بدی، چون به عنوان یک مرد ویژگی شخصیتی من اینو اینه، ترجیح اینه که یک مدتی رو یکم آروم بشم، یکم تنفس، یکم قدم زدن، یکم تو خلوت خودم و بعد بتونم حرف بزنم. و ایشون به من گفتش برعکس، من دوست دارم تو اون لحظه باشی و همون لحظه با من صحبت. و ما این قرار رو با هم گذاشتیم طبعا. یعنی دیگه من وقتی اون لحظه میشینم ناراحت نمیشم اگر میبینم، چون میدونم به قول شما رنج داره و من این قرار رو گذاشتم و متعاقبش ایشون هم داره این کارو میکنه.
ما دقیقاً با همین بحث، ما با یک آگاهی وارد یک جریانی میشویم که برخلاف روانشناسی زرد
بله
خوشایند ما هم ممکن نباشه.
دقیقاً
آقا شما داری یه جایی میری؟ نه، ولی یقین بهت میدم انتهای این بازی بعد العسر یسر هست.
آفه.
اما این که بهت بگم وسط کار گل و بلبله، نه، لذا باید همین که گفتی چی میشه؟ با صبر بری.
دقیقاً.
با شرح صدر بری، با آستانه تحمل بری، چون میخوای نزدیک بشی. آقا برای نزدیک شدن هی باید موانع رو برداری، سخته دیگه، هی موانع بردار تا برسی بشه.
دقیقاً.
بال پرواز که نداری بلند شی بری که، موانع رو تا نکنی هم نمیتونی بهش برسی. بعد این اولین نکته برای محبت و عاطفه واقعی همین الان خانم ها و آقایون، چه الان چه ضبط برنامه رو میشنوید، چه کلیپاشو بعدم میبینید، همون موقع که شنیدی همون موقع اولین نقطه شروعته که تصمیم بگیری به این رستاخیز عظیم بپیوندی و بلند شی بری برای این چون اشتباهات گذشته رو جبران بکنی. اون موقع نگاه میکنی اصلا بدون تولد زندگی شیرینه، بدون این بازی ها زندگی شیرینه. چرا؟ چون انقدر به هم نزدیکیت همو میفهمید. با یه گفتگوی ساده و یه کیک ساده و به قول یک با یه کیک یزدی و یه کبریت شما به هم نزدیک میشید، در تولد گرفته میشه. این گام اولو با سختیه ولی باید برداشت.
خیلی عالی. با اجازهتون یه فاصله بگیریم. میدونم شما هم دارید کیف میکنید و یاد میگیرید. فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه مطلب رو تقدیم نگاهتون خواهیم کرد.
دختر گلم، سمانه جان،
نیلوفر، مگه کری دختر؟
نفس بابا، یه کمکی بهم بدی؟ دست تنها.
دو ساعت دارم صدات میکنم، گیجی اصلا، تعطیلی.
ای قربون تو دختر، تو دم بابا رو نبینی، بابا ول معطل تو این دنیا.
خلاصم نمیشم از دست با این قیافه‌ای که داری، افتادی گردنم.
خوشگل بابایی، عمر بابایی، تو بری من چیکار کنم تو این دنیا آخر؟
اون از درس، اون از کار خونت، اینم از این بی زبونیت که عین مجسمه میمونی.
یکی یه دونه دختر.
خانم ببخشید.
بله.
میتونم اینجا بشینم؟
نه خیر آقا، این همه نیمکت خالی.
مزاحم که نیستم. بشینم؟
نمیدونم.
پس با اجازه. عصر رو زیاد میبینم بیا این طرف ها. فکر کنم تو هم مثل خودم خیلی تنمیم ها.
بابا این پسره کی بود؟ مزاحم شده بود؟
نه انگار اشتباه گرفته بود. دست در نکنه بابا.
نوشه بیم بچه سالمی نیست، تو کوچه خیابون زیاد دیدمش. با این
بذار خودم عصر بزن. استاد مریم؟
نه.
میترا؟
نه.
آتفه؟
اسم یک بوله.
خاکتون
نیلوفر.
نیلوفر
سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. توی کلیپ به واضحی تمام دیدیم دیگه، یعنی اون بحث طلب محبت، فکر نکنیم چیز عجیبیه، واقع بین باشیم. اگر ما این کار رو نکنیم بالاخره ناخودآگاه وجودی هر فرد در پی این محبت خواهد رفت. این همه اگر داریم تأکید میکنیم با حضور استاد نوروزی دقیقا به خاطر همینه، چون هیچ کدوم از پدر و مادرها مسلما همچین موردی رو دوست ندارن. پس لطفا به این فکر بکنید، من باید یه کاری رو انجام بدم تا این مورد انشالله اتفاق نیفته. شما هم اگر صحبتی هست و اگرم که بپردازیم ادامه بحث.
هم کلیپ مهمی بود تو ادامه بحث ما
دقیقا.
یعنی فکر میکنم تو فضای بحث ما. من یه جایی صحبتی میکردم آقای حسینی، حالا یه مارا خوبی شما اینه که خودت اهل فنی تو این موضوع و اینو خوب درک میکنی. یه اتفاقی که الان حالا هست، ببینید شاید خیلی سخت باشه بعضی موقع درکش. ببینید الان نسل امروز ما دخترها بعضی موقع دیدید آقایون میان میشینن مثلا یه کلیپی نگاه میکنن یه موقعی مثلا محمد رضا گلزار نمیدونم ازدواج کرده بود، بعدش یه دی نشستان گریه میکردن، بعد یه دی نشستان اونو مسخره میکردن، آقا فلان بیساره، چه میدونم یه موقعی یادم مثلا چند سال پیش خواننده فوت کرد که جامعه شناسا مقاله نوشتن گفتن این رنسانس اجتماعی بود بعد از فوت مرتضی پاشایی، گفتن آقا رنسانس اجتماعی بود که این همه دهه مثلا فلانی با این سن نوجوانی اومدن ریختن یک تشییع جنازه میلیونی برای یک کسی شروع کردن مثلا پخش کردن، این یعنی داره نسل ما دچار یک رنسانس میشه، یک استحاله میشه، یک تغییر میکنه، فلان میکنه. هیچ کس به اون حرفا گوش نکرد، یعنی همه یک آدمای اهل فن و سیاستگزاران فرهنگی ول کردن به امون خدا و رفتن دنبال کارهای خودشون. الان رسیدیم مثلا به جایی که میریم آقا توی پیج یک آدمی که نگاه میکنیم مثلا هر هفته یه عکس از خودش میذاره یا فوقش یه کلیپ از خودش میذاره، مثلا 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون دختر نوجوان مثلا دهه 80 90 حالا مثلا توی پیج این آدم مثلا هستن و براش هم کامنت میذارن یا توی مثلا کنسرتش شرکت میکنن. خب ببین یه نکته‌ای که الان توی این فیلم ما داریم نگاه میکنیم و بهش نگاه میکنیم، نسل امروز آقا تو چه بخواهی چه نخواهی، چه دخترش چه پسرش، حالا با زوایای تفاوتی که وجود داره، آقا این نسل کنجکاوانه، خلاقانه و تصمیم گیرانه، یعنی سه تا ویژگی داره. خودش کنجکاوه، میره جلو پیدا میکنه، خلاق، فضا رو به نفع خودش تغییر میده، سه منتظر تو هم نمیمونه، تصمیمشو میگیره. آیا حسین این سه تا ویژگی رو کمتر پدر و مادری بهش توجه دارن؟ بابا وقتی میخوای با نسل امروز مواجه بشی تو تربیت و عناصر تربیت رو بشناسی، وقتی میخوای ریل خانواده رو تغییر بدی تو فضای عاطفی، باید بدونی آقا این نسل اصلا وقتی تو بهش مثلا یه محبتایی میکنی، عذرخواهی میکنم مثلا محبتای ساده میکنی، میگه این چه محبتای چیپیه برای حق من میکنی، چه کاری خوشی اینم شد محبت. به قول یکی از دوستان میگفت که به باباش تو جلسه مشاوره میگفت بابای من اصلا مخددم بلد نیست، دخترش بوده باباش میگفت، میگفت مثلا روشهاش اصلا دوست ندارم. ببین خب این اصلا روش محبت کردن تو رو هم نقد میکنه. وقتی میگم این نسل خلاق، کنجکاو، تصمیم گیری هست، یعنی تو در رابطه و مواجهه با این باید استراتژی مناسب خودش رو لحاظ بکنی. این دوست داره، این عین آب عین غذا، وجودش و فطرتش نیازمند یک عشق محترمانه است، یک عاطفه ای که آقا از اون عاطفه لذت ببره، یعنی دیده بشه، کیف کنه از این که یک نفر داره میبینتش و در پس اون دیده شدنه از اون آدم طلب محبت و طلب ابراز عشق بکنه. خب اینو کجا باید ببینه؟ از یک پدر و مادر خسته رنجور که نمیتونه ببینه، از یک پدر و مادری که حوصله ندارن چون خودشون کلی فروخوردگی عاطفی دارن. کدوم مادری میتونه عشق بورزه انقدر صمیمانه و انقدر؟ ببینید خانم واقعی، من میخوام امروز تفاوتی به شما بگم بین عاطفه سرخورده و عاطفه سرزنده، محبت سرخورده و محبت سرزنده. الان یک مادر پیدا نمیشه بگه آقا من عاطفه، من محبت میکنم به بچه‌م. بله، همه شما محبت میکنید، همه شما عشق میورزید، ولی تفاوت هست میان عاطفه‌ای که سرزنده است و عاطفه‌ای که سرخورده است. خیلی از مادرها، خیلی از پدرها، حالا بخوایم خیلی ساده‌تر روان‌تر بگیم، اینا دارن محبت سرخورده است. یعنی چی؟ یعنی عذرخواهی میکنم خیلی ساده و غیر علمی و اصطلاح عامیانش اینه، عقده های محبت نداشته رو میریزن رو این بچه. یعنی بچه میگه ماما من که میفهمم اون کمبود محبت رو اومدی سراغ من، چون اون بر عصبانی هستی اومدی سراغ من، اصلا من یه نیرو هم برات برای انتقام گرفتن از اون بر. این محبت پویا نیست که، این که آدم نمیسازه که، این محبت که از همین نگاه های خیابانی و پارک و نمیدونم این آنجور آدم ها که بچه رو حفظ نمی کنه که، چون بچه میفهمه محبت مسمومه، این محبت فاسده، مثل شیر فاسد میمونه، شیر فاسد که کلسیم بدن تو تنظیم نمی کنه که، تأمین نمی کنه که، بیشتر نابودت میکنه، بیشتر اذیتت میکنه. این محبت سرخورده یه عشق مسمومه، متعفنه، که اصلا این بچه رو برعکس مخالف تو میبره. میگه چی؟ میگه من اصلا میخوام شبیه تو عشق نورزم، واسه شبیه تو کسی به عشق نورزه. اما وقتی محبت سرزنده ای شد که دو طرف سیرابن، عاشقانه های خودشون رو داشتن، دو نفره های خودشون رو داشتن، گل و بلبل گل بلبل های گل و بلبل گل و بلبل های خود همدیگر داشتن، گل و بول شد یا آقا اینا با همدیگه حرفاش کافشون رفتن، عشق بازی هاشونو کردن، حالا میخوام میام بچه‌شون عشق ببرزن، بعد اصلا دختره حسودیش میشه، ما رو با شما چقدر عاشق همدیگه اید، چقدر هوای همدیگه رو دارید، چقدر دلبری میکنید برای همدیگه، اصلا همینم هست. میخوام یه جمله اینجا بگم. اصلا قراره از ریزش های عشق شما این بچه رویش کسب کنه، نه مستقیم تو بلند چی بیایی بگی قربونت برم بغلش بکنی، نه نه، عشق بازی شما و محبت شما و رابطه عاطفی و عشق محترمانه شما رو ببینه و کیف کنه و از اونجا به رویش ایجاد کنه، برای خودش شکوفه کنه. ولی وقتی شما خودت دوچار کلی عقده بودی، عشق سرخورده داشتی، این آدمو نمیتونی زنده کنی. خانم ها و آقایون یه نگاه بکنید به زندگیتون، پدران و مادرها ببینیم الان تو زندگیمون عشقمون سرخورده است یا سرزنده است. بچه‌مون داره از قسمت این ریزش های عاطفی خانواده ما رویش پیدا میکنه، یا اینکه نه ما داریم یک عشق متعفن مسموم رو بهش میدیم که در مقابل ما میسته و اصلا میگه من نمیخوام این محبت رو، تو اصلا خودت اوضاع بده، ترحم میکنه به ما. خب به خاطر همینه که فضای خانواده توش آقا مگه قرار نبود محبت بچه های ما رو سیراب بکند و زندگی های ما دونم دوچار آسیب نشود؟ بله بله، خب دقیقا همین بود، ولی محبت سرزنده، نه عشق سرخورده. وقتی توی خانواده عشق سرخورده شد، آدم ها دنبال عقده‌گشایی خودشون میرن، عاطفه وجود نداره. آی حسینی، من میگم بدترین حسرت حسرت عاشقانه است. یعنی شما دقت بکنید، یه بار هست من و شما دو تاییمون با هم دیگه رو دوتایی با هم مثال بزنم، دوتاییمون گرسنه نمونه، از جور فلافلی ردشیم، بوی فلافل ما میخوره، پولم نداریم، نگاه میکنیم اینی موقع یکی دونونه داره میزنه قشنگ با پنج قرص فلافل. حالا که اسم سعی کردم خیلی مستضعفی مثال بزنم دیگه، نگفتم رستوران چنجه و شیش لیگ، نگفتم آقا. بعد خب این حسرته وجود داره، یه حسرتیه آقا، این حسرته میتونه یه هفته بعد، دو هفته بعد، سه هفته بعد. ببینید دقیقاً دقت کنید، این حوزه فیزیولوژیک و بیولوژیکه. این میتونه من و تو دو هفته بعد حقوقمون رو میگیریم، میریم دو تا فلافل میخوریم، قشنگ اون حسرت جبران میشه. یعنی خانم آقا، بچه‌تو بذار من همینجا بهت بگم، با علم بهت بگم، شما اگه بچه‌ت رستوران نبردی، پیتزا بهش ندادی، همسایه پیتزا خورد، این جعبه‌ای پیتزا رو تو واحد دید، گفت آ بابا اینا پیتزا دارن، تو دو ماه بعدم به این پیتزا بدی، اون حسرت پیتزا از بین میره. اصلا نگران اثر جانکاه اون حوزه فیزیولوژیک در وجود فرزندت نباش به هیچ وجه. آقا پیتزا رو دو هفته بعد، سه ماه بعد، یه ماه بعدم بهش بدی، اون حالش خوب میشه. ما دو ماه بعدم ساندویچ بخوریم دیگه اون حسرت از بین میره. اما یه حسرتی هست اثرش جانکاهه و هیچ وقت از بین نمیره و هیچ وقت اینجوری نیست که تو 6 ماه بعد بخوای بهش اون کار انجام، و اون هم حسرت عاشقانه است. یعنی وقتی یک زنی، یک مردی، یک فرزندی در قالب رفتار و روان خودش نگاه کرد و حسرت عاشقانه خورد، یعنی چرا من در وجودم این خلأ عاطفی وجود داره که نمیتوانم دوست داشته شوم و نمیتوانم عشقم رو بروز بدم. شما بعضی موقع مثلا نگاه میکنید طرف میاد مثلا تو خونه دوست داره صف بغلت کنه، جات بزنه، حالا چه بچت باشه چه همسر فرقی نمیکنه، میخواد این هیجانی عشق مسخره بازی چه جنبو. نه 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 نه، اینجا دقیقاً همون جاییه که آقا این بروزه داره اتفاق میفته، این همون حسرت است که اگر اتفاق نیفتد هیچ وقت و هیچ کجا جبران نخواهد شد.
یعنی یک ساعت بعدش هم بخوای دیگه نمیشه.
اینو پیتزای نیستش که تو یه ماه بعد بری بهش بدی و حالا پیتزا که خوردی میگه آره بابا اوکی شدم دیگه، الان مشکلی ندارم، یه موقعی دلم میخواست الان حل شد. ولی وقتی حسرت رو فرو خورده کردی در وجود اون آدم، این حسرت جانکاه افتاد تو وجود اون آدم، این آدم دیگه دنبال بالا. من این رو تیه عرض کنم، سختی قضیه و تلخی داستان میدونید کجاست؟ سختی و تلخی داستان اینجاست که اگر به فرموده حضرت عالی که قسمت قبل گفتید، اگر این آدم تربیتش هم سالم نباشه، خدایی نکرده تربیت ناسالم داشته باشه، مثل اون آقایی که گرسنگی بهش فشار میاره، دستش کج میشه، اینم محبت و عاطفه‌اش انحراف میره. یعنی این آدم اگر سالم نباشد تربیتش، درست آقا من حق دارم محیط محبتم ناامن باشد اما تربیتم سالم باشد، مثلا دقیقاً آقا ما حلال خوریم دیگه، حالا درسته که گرسنه‌ایم، درسته که وضعمون بده، ولی حلال خوریم دیگه، دزدی که نمیریم بکنیم. اینم دقیقاً همینه، محبت و عاطفه ناامن بوده ولی سلامت تربیت داشته، لذا نمیره خیانت کنه. اما این خدای نکرده یک مقداری این تربیت سلامتش بلنگه، یومین خیانت شد، یا نه دختر بچه کوچیک آقا سلامت تربیت هم وجود نداشت، خب آقا هر کسی اومد گولش زد رفت. چند وقت پیش رفته بودیم آیه چیز یکی از این پارکا، بعد یه صحنه دیدم من آیه حسینی، دلم خیلی سوخت، خیلی دلم سوخت، و اینکه به قولی گفتم خدای گیر کار کجاست. یه پارکی بود بعد دیدم که مثلا حالا تو بلندی دیدم که یه سری دختر نوجوان های حسین خیلی مشخص بود اینا دخترای نوجوانن، یعنی مثلا سن زیادی هم نداشتن. اصلا بعد مثلا شو 7 8 تا دختر نوجوان بودن، بعد چند تا هم پسر مثلا بوده. خب مشخص بود اینا رابطه‌شون کاملا خویشاوندی هم نبود، خیلی اینقدر این تابلو بود که عاقلی متوجه
ان شاء الله که نامزد بده.
بعد من یه چیزی توی حالا به قول ما دیدیم روانشناسا و این کارهای تربیتی کنی که دقت که می‌کنی، من یه گدایی محبت واقعا غمباری رو تو وجود این دختران نوجوان نسبت به این پسرها دیدم. پسرها هم سنشون بزرگتر بود از اینها. پیش خودم گفتم کجای کار رو ما اشتباه کردیم که بچه هامون رو مجبور کردیم با علم، آی حسینی، با علم به این که میدونن این محبت، محبت مسمومیه دارن میگیرنش، یعنی استنشاق تو هوای مسموم ها، ولی میگه بهتر از اینه که نباشه، بسه من این تنفس مسموم رو داشته باشم ولی بالاخره نبودش بهتره.
همونی که ترجیح میده میگه من حاضرم با این آدم بدبخت بشم ولی مثلا با این آدم باشم.
با این باشه. یعنی شما نگاه میکنی آقا عشان داره تحقیر میشی توی محبت ها. یعنی تو محبت خوبی نمیبینی. یعنی محبت اسخایی میکنم شاید این جمله رو به کار میرم. محبت خیلی ابزاریه. داره فریاد میزنه. یعنی داره داد میزنه که آقا من محبت ابزاریم. ولی باز میبینی آقا این آدم میگه باشه من محبت ابزاریه رو میپذیرم. چرا؟ چون انقدر حسرت عاشقانه، ببینید اینقدر حسرت عاطفی در وجود این آدم رخنه کرد و اینقدر محبت سرخورده در وجود این جاری شد به جای محبت سرزنده، این آدم برای فرار از اون حالت افسردگی که بی محبتی پژمردگی فسردگیه گوه من ترجیح میدم به قول شما با این آدم باشم بدبخت بشم ولی رنج تنهایی رو نکشم. ما خودمون گاهی لاین رو عوض میکنیم، میگیم آقا رنج تنهایی انقدر تلخ شد تو چشم بچه‌ام، مثلا میگم یه بچه هی نگاه میکرد مامان شبها میخوابه غمگین، صبحها بلند میشه غمگین، بابا ناراحت سر کار میره، سر کار ناراحت بر میگرده، نشاطی وجود نداره بابا. خب اولش عرض کردم تو عناصر تربیتی بابا که نه توکلی وجود داره نه اعتقادی وجود داره، با این که انسان ایدئولوژیکی هم هست ولی همش قرقر از نداشتن و نداری میکند. این وسط هم که فقط دعوا سر نونه، کسی به کسی کار نداره، محبت نمی کنه. بعد این بچه هی تو این فضا داره رنج میکشه، رنج میکشه. بعد شما میگید که آقایون کارشناسا به ما بگید که چرا دختران و پسر ما بدون ازدواج به روابط خارج از ازدواج و ازدواج سفید و ازدواج های رنگی و چه میدونم آرا دیگه اینا هم پیش میرون. پروفسور نمیخواد باشی این وسط خیلی. میگه یه بابا مامان ازدواج نکرده بودن، مسئولیت زندگی روشون نیومده بود، انقدر درد نداشتن، همدیگر هم فراموش نمی‌کردن. پس ما میرویم بیرون بدون مسئولیت که کسی کسی خرجشو نخواد بده، که دعوا بینشون بشه، یه رابطه عاطفی انتخاب میکنیم و تو اون رابطه عاطفی هم همدیگر رو دوست می‌داریم علی ظاهر و بدون مسئولیت هم هست دیگه، هیچ رنجی هم تحمل نمی‌کنیم. ما حلشون دادیم، یعنی احساس کردیم، گفتیم اگر عشق با تعهد اتفاق افتاد مسئولیتش باعث می شود که عشق فراموش بشه، رنج ایجاد بشه، چون کسی رنجها رو گوش نمی کرد، چون کسی تاب شنیدن رنج نداشت به خاطر اینکه نمی خواستیم حرفا رو بشنیم، لذا عشق کاملا به محاق رفت و از بین رفت و نابود شد و بچه ها هم موندن. وقتی ما صحبت میکنیم آقا یه خانواده چجوری میتونه ناامن بشود، به خاطر اینه که آقا توی یک خانواده ای ما با دست خودمون سرشت اون خانواده و گل اون خانواده رو بر اساس تلخی ایجاد میکنیم، چون میخواییم یک دوره هم بشینیم انقدر سختش میکنیم که آقا دوره هم بودن و عاطفه رو به هم دیگه هدیه دادن و با هم گفت و شنود داشتن باید معلول بشود، باید قربانی بشود برای نگرانی های آینده، فردایی که هنوز نیامده. نشست امروزمون رو ترک میکنیم میگیم آقا فردایی که هنوز نیامده، بعد میگه او چقدر رنج داره این زندگی، اصلا انگار زندگی توی فضای امروز نمیتواند عاشقانه بشه چون مسئولیت داره، چون رنجهای فراوان داره، بعد میشه این خانواده ناامن. چرا؟ چون محبت و عاطفش مسمومه، توش اتفاق نیفتاده. این اگر قرار داستان یک خانواده رو درست بکنید، نه هر عشقی، همین حرف اول من این بود که آقا تو با عشق سرخورده نمیتونی، عشق پویا و سرزنده میتونی. عشق پویا و سرزنده هم یک قلب تپنده‌ای داره و اونم این که آدم‌ها باید رنج‌هاشون رو به هم بگن، مسئولیتشون رو نسبت به رنج‌های همدیگه بپذیرن و بتونن وارد این عرصه بشن و بتونن نسبت به همدیگه ارتباط برقرار بکنن. تمام این داستان آقای حسینی عزیز یه جایی، یک جایی خودش رو نشون میده. من یه قسمتی از داستان زندگی حضرت زهرا رو شاید به کرات خیلی گفتم، یعنی به قولی که از دوستان میگفت که چرا اینو هم گفتن، این شاه بیت تمام روابط تجلی یافته خانوادگی، یعنی آدم ها با علم، با تجربه، با توسل، با چه میدونم، با هر چیزی که بلدن یه خانواده تشکیل بدن،
بله.
اون رو برسوننش به قله. یه زمانی کاپ قهرمانی رو میتونن ببرن بالا، بگن آقا ما رسیدیم به تهش که این فرهنگ تو وجود اون خانواده اتفاق بیفته، اون این فرهنگ تو فضای گفتمانی خانوادهشون اتفاق بیفته، نه با زور، نه با ادا، نه با اجبار، نه، ما به یک فرهنگ درونی برسیم که آقا زن به مرد وقتی با هم دارن صحبت میکنن تکرار بشه، نه موقعی رفتن ها. هی این جمله از زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین، که آقا اون لحظات آخر حضرت نگران رفتن خانومشه و یه جمله‌ای رو به هم هی تکرار میکنن که آقا حلال میکنی ما رو، یعنی ببین، یعنی خوب بودم اونجوری که تو میخواستی بودم، بعد حضرت برگرده بگه با تو تجلی نعم الاون الله تعالی الله من بودی، تو تجلی کمک امیرالمومنین بودی، یعنی امیرالمومنین ساز بودی. ببین من یه جمله همیشه گفتم، آقایون و خانم ها کجای زندگی شما هی توقف میکنید، ایست میکنید، به هم دیگه نگاه میکنید، می تو اینجا خوب بودم، یا همش طلبکاری من زندگی. آقای حسینی ما تو جامعه زندگی میکنیم، نمیدونم فرهنگش کجا اومده، زنها رو طلبکار، مردها رو هم طلبکار نسبت به هم دیگه بار آوردیم، همینجوری مثلا یه طلبکاری. آقا یه جا توقف کنیم، یه جا صبر کنیم. این که ارزش اون عمل کرده تو خونه رو حضرت امیر میداند، مگه تقسیم وظایف نشده بود؟
بله.
بچه داری و نام پختن و یه سری از کارا رو سپردن هم دیگه. بعد حضرت انقدر میاد میگه آقا اذیت کردیم شما رو تو خونه. این خیلی تعبیر جا، آقا الان خانم تو خونه داره بچه داری میکنه، نمیدونم غذا میپزه، بعد تو هم میای، دو طرف ارزش کاره رو میدونن، هر دو طرف یک جایی از کار ایست میدن، میگن که راضی بودی از ما،
راضی بودی تا الان،
خوب بودم، بوده زندگیه.
و بعد نکته دومش هم خیلی دوست داشتم، این که تو باعث شدی اگر من امروز موفقم، به جایی رسیدم، کاری کردم، تو کمک کردی،
یعنی نقش بی بدیل اون آدم. ببین آقا من و تو اینجا نشستیم، آقا حسینی داریم با هم حرف میزنیم، آقا حسینی الان من و تو خیالمون وقتی از خونمون راحته تمام نقش های اجتماعیمون رو میتونیم بپذیریم، این یه حرف، یه واقعیت آقای حسینی، کمتر بهش توجه میکنیم که آقا تو بودی که این کارو کردم، منم به اون میگم تو بودی، اونم به من میگه تو بودی، این با شعار نمیشه. میدونی این از همون عشق سرزنده اتفاق میفته که تو وقتی گفتی رویش ایجاد میکنه، رویش ایجاد میکنه، بعد میبینی کنارت همینجوری بچه‌ها دارن رشد میکنن، شکوفه میزنن و کیف میکنن و پیش میان.
ما هم همین رو میخوایم، یعنی از روز اول تو این برنامه وقتی بحث خانواده امن رو گفتیم آقا این که هی نشستیم بقیه رو شاید مقصر جلوه میدیم، میگیم که جامعه اینجوری، مثل اون تماسی که داشتیم، دوست عزیزی که تماس گرفت گفتش آقا من تو بحث حلال خوری و من دارم سعی میکنم همه کارامو بکنم، حالا تو جامعه ما گفتیم تو این کارو بکن، خیالت راحت باشه، مطمئن باشون اتفاقی که میخوای بالاخره میفته. الانم هم همینه، یعنی نشینیم هی اینور اونور، نه تو مقصری، نه این جامعه باعث شده فلانی، آقا من این کارو بکنم، خودم اول از همه به قولش اون تجلیه رو داشته باشم، مطمئن باشم ان شاء الله این اتفاق.
یه جمله آخر عرض کنم که برای این تبدیل شدن خانواده ناامن به امن و این اتفاق، با احترام به همه عوامل و علل، این خود ما ایم که انان کار و اختیار کار دستمونه، ما ایم که باید شروع کنیم، ما ایم که باید تغییر، همه چیز از خانواده است، از خودمون و لاخیر.
خیلی هم عالی و ممنون، دعا بفرمایید.
خدا را قسم میدم به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، به آبروی حضرت امیرالمومنین علیه السلام، به ما توفیق درک یک خانواده آسمانی و پر محبت رو عنایت کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم، قدردان شما هستیم. خیلی ممنون و سپاسگزار از نگاهتون. قول و قراری داریم با هم دیگه و اون این که در این شب‌های باقی مونده از ماه شعبان، علل خصوص تا نیمه شعبان، ولادت آقا جانمون، ولی نعمتمون، صاحب همه کون و مکان، حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، فقط و فقط ذکرمون، یادمون، توجهمون و هر رفتار و اعمالی که انجام میدیم در راستای رضایت حضرت باشه و دعا برای فرج. لطفاً قرار این عاشقی رو با هم بذاریم که انشالله همه تلاشمون رو بکنیم یکی از بهترین و پرشورترین جشن‌های نیمه شعبان رو برگزار بکنیم و از خدا می‌خوایم که این آخرین نیمه شعبان بدون ظهور حضرت باشه و ای کاش تولد سال بعد حضرت رو جمع بشیم در به منزل خود حضرت و تبریک بگیم خدمتشون. خدایا قسمت میدیم به وجود نازنین مقدس خود حضرت ولیعصر که عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، تویی که ملک فقیرته، تویی که دلا اسیرته، تویی که دلا اسیرته، تویی که ملک فقیرته، تویی که دلا اسیرته، تویی که دلا اسیرته.